اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز دوشنبه 27 ماه سنبله رو که با 18 ماه سپتامبر مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. انوارالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان راه اندازی عملیات نظامی در داخل خاک افغانستان علیه تندروان را رد نکرد و گفت هر گونه اقدامات لازم برای دفاع از خاک پاکستان انجام خواهد شد. کاکر در پاسخ به این پرسش که آیا پاکستان در صورت لزوم در داخل افغانستان اقدام نظامی انجام خواهد داد یا خیر گفت پاکستان حق دفاع از خود را دارد. ما هر اقدامی را که برای حفاظت از کشور لازم باشد انجام خواهیم داد. من در مورد جزئیات این که چه نوع عملیات خواهد بود صحبت نمی کنم، اما او گفت مادامی که زمان آن فرا رسد تصمیم خواهیم گرفت که چی کار انجام دهیم، چی کار باید انجام شود و چی کار میتوان انجام داد. این در حال است که صدر اعظم حکومت موقت پاکستان در مورد اقدام علیه گروه های تندرو در داخل افغانستان هفته گذشته گفت که گنجانیدن یا حذف هر گونه حمله در افغانستان مورد بررسی قرار نگرفته است. پیش از این یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در اشاره با اظهارات مقامات پاکستان گفته بود که کسی نباید افغانها و حکومت طالبان را به خاطر ناتوانی در جلوگیری از حوادث امنیتی در سرزمین خود سرزنش کند. وزیر عدلیه ایالات متحده آمریکا به یک قاضی ایالت ویرجینیا هشدار داده است که مجوز به فرزندی گرفتن یک کودک افغان توسط یک افسر آمریکایی نقض قوانین بین المللی است و می تواند به عنوان تایید یک اقدام کودک ربایی بین المللی تلقی شود. حکومت فدرال به ندرت در قضایای سرپرستی مداخله می کند، اما نگرانی در مورد سرنوشت یک کودک افغان که توسط یک افسر نیروی بحری آمریکا و همسرش به فرزندی گرفته شده گسترده شده است. وزارت عدلیه ایالات متحده در اسنادی که به محکمه ویرجینیا فرستاده و توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس دیده شده استدلال کرده است که این قضیه عواقب دارد که فراتر از محکمه محلی است. وکلای وزارت عدلیه و مقامات آمریکایی هشدار داده اند که عدم بازگرداندن این کودک که اکنون 4 ساله است و اقارب افغان او در ایالات متحده می تواند تلاش های آمریکا برای اسکان مجدد پناهجویان افغان را به خطر بیاندازد، پیمان های امنیتی بین المللی را تهدید کند و ممکن است به عنوان تبلیغات توسط افرادگرایان اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. این کودک افغان در ماه سپتامبر سال 2019 در یک حمله نظامی آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن والدین و 5 خواهر و برادرش شد زخمی شده بود و پس از چندین ماه تداوی در یک شفاخانه نظامی آمریکایی با پسر کاکایش که تازه عروسی کرده بود زندگی میکرد. بر اساس اسناد محکمه جاشوا مست افسر نیروی بحری آمریکا و همسرش استفنی بدون اطلاع این زوج افغان این کودک را در یک محکمه در ایالت ویرجینیای آمریکا در حالی که کودک در افغانستان به سر می برد به گونه رسمی به فرزندی گرفتند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت ننگرهار میگویند که شاهراه کابل جلال آباد به دلیل لغزش کوه در ساحه ماهی از مربوطات ولایت کابل دیروز یک شنبه هفته همه ماه سپتامبر برای ترافیک مسدود شده است. عامر قریشی لتون مسئول مطبوعاتی این ریاست در پیام کوتاهی که بر رسانه ها فرستاده شده است بر رانندگان توصیه نموده تا باز شدن راه از مسیر ولایت کاپیسا میان ولایت های کابل و ننگرهار رفت و آمد کنند. تا کنون از تلفات انسانی در نتیجه لغزش کوه در ساحه ماهیپر گزارش دادن نشده است. مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. 16 ماه سپتامبر برابر بود با نخستین سالگرد مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد تهران. مهسا ژینا امینی در سال گذشته به اتهام بدحجابی در ایستگاه متروی شهید حقانی در تهران توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شد و در 16 سپتامبر سال 2022 مرگ این دختر جوان 22 ساله کرد تبار اعلام شد. اعتراضات در ایران از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز آغاز شد و به سایر مناطق آن کشور گسترش یافت. تا کنون تظاهرات سرتاسری ضد رژیم ایران با کشته شدن بیش از 500 معترض منجر شده است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه در حال بلیبیا 35 دکتر و کمک‌های بشری فرستاده است که رقم تلفات ناشی از سیلاب‌های هفته گذشته در آن کشور به 11300 تن رسیده است. جزئیات این خبر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
وزارت پاسخگویی به حالات اضطراری روسیه گفت که دکتران این وزارت به سیلاب زدگان در شرق لیبیا کمک‌های بشری طبی را فراهم خواهند کرد. پیش از این روسیه یک شفاخانه موقت مجهز با اتاق عملیات و مراقبت‌های جدی را به این کشور فرستاده بود. وزارت پاسخگویی به حالات اضطراری روسیه همچنان گفته است که این کارمندان طبی روزانه به حدود 100 نفر کمک‌های طبی را فراهم خواهند کرد. هفته گذشته دو بند آب در یک شهری که حدود 100 هزار جمعیت داشت تخریب شد و سیلاب مانند سونامی را به میان آورد. ملل متحد گفته است که در پی سیلاب ها در این کشور 10100 نفر دیگر هنوز هم ناپدید هستند.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک افسر ارشد اردوی ایالات متحده آمریکا هنگام ورود به نروژ برای اجلاس ناتو که روز شنبه آغاز شد و قسمن روی منازعه اوکراین تمرکز دارد، گفته است که کوریای شمالی ممکن است بتواند تأمین مهمات توپخانه روسیه را برای جنگ در اوکراین افزایش دهد، اما این احتمالاً تفاوت زیادی را ایجاد نخواهد کرد. جنرال مارک میلی، لویدرستیز عمومی قوای مسلح اردوی ایالات متحده آمریکا، گفت که دیدار اخیر در روسیه بین کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه احتمالاً باعث خواهد شد که کوریای شمالی گلوله‌های توپخانه 152 میلیمتری دوران شوروی را در اختیار مسکو قرار دهد. اما او گفت هنوز مشخص نیست که به چه تعداد و به چه زودی این کار صورت خواهد گرفت. مارک میلی با خبرنگارانی که با او سفر می‌کردند گفت اگرچه نمیخواهد کمک‌های تسلیحاتی را بیش از حد کم اهمیت جلوه دهد، اما شک دارد که این کمک‌ها تعیین کننده باشد. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، در مصاحبه‌ای که دیروز یکشنبه هفته هم ماه سپتامبر به نشر رسید، هشدار داده است که پایان سریع برای جنگ اوکراین وجود ندارد. استولتنبرگ در مصاحبه با یک رسانه آلمانی گفت بیشتر جنگ‌ها بیشتر از حد انتظاری که در زمان آغاز آن فکر می‌شود طول می‌کشند. بنابراین ما باید خود را برای یک جنگ طولانی در اوکراین آماده سازیم. روسیه از تهاجم نظامی خود با اوکراین که به تاریخ 24 فوریه سال 2022 آغاز کرد با عنوان عملیات ویژه یاد می کند. اما اوکراین و متحدین غربی آن این اقدام روسیه را جنگ تمام عیار در مقابل یک دولت مستقل عنوان کردند. پس از تهاجم نظامی روسیه، کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا با ارزش ده میلیارد دلار کمک‌های نظامی و غیر نظامی برای اوکراین فراهم کردند تا این کشور بتواند در مقابل تهاجم نظامی روسیه از خود دفاع کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار است روز پنجشنبه آینده میزبان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، این دومین سفر ولودیمیر زلنسکی به واشنگتن خواهد بود. این دیدارها در حال صورت خواهد گرفت که کنگره ایالات متحده آمریکا پیرامون پیشنهاد اخیر رئیس جمهور بایدن مبنی بر فراهم آوری کمک‌های نظامی و بشردوستانه به ارزش 24 میلیارد دلار به اوکراین غور می‌کند. جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، میگوید که دیدار میان رهبران هر دو کشور پنجشنبه آینده در قصر سفید صورت خواهد گرفت. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل، کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنیم. پس از پایان ضرب الاجل 14 روزه که محصلان به لازاروس چکورا رئیس جمهور ملاوی برای مداخله داده بودند، ملاوی یکی از پوهنتونهای خود را برای مدت نامعلومی در پی اعتراضات خشونت آمیز محصلان شب جمعه به دلیل افزایش مخارج تحصیلی اخیراً تعطیل کرد. پلیس میگوید در این جریان 16 محصل که به اخلال امنیت متهم شدند دستگیر شدند. گزارش صدای امریکا در این مورد را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در بیانیه که شب جمعه نشر شد، یونامو انگویرا یکی از مسئولان پانتون امزوزو در شمال ملاوی سنوف را تعطیل کرده و به همه محصلان دستور داده شد تا به وقت نامحدود از ساعت 5 صبح شنبه پانتون را ترک کنند و گفت که هدف از این تصمیم حفظ نظم و حفاظت از ملکیت های عام است. شاهدان عینی میگویند محصلان جاده اصلی را مسدود کردند و دو امبولانس را که مریضان را به شفاخانه میرساندند محاصره کردند و پلیس ملاوی را مجبور به شلیک گاز اشکاور برای متفرق کردن معترضان کردند. پانتون ملاوی در ماه جولای افزایش فیس را از حدود $350 به $600 در هر سمستر برای محصلان لیسانس و از حدود $780 به $920 برای محصلان مافوق لیسانس اعلام کرد. محصلان با اعتراض به آن گفتند که این افزایش زیاد است، اما رئیس جمهور لازاروس چاکورا دو هفته فرصت دادند تا شخصا مداخله کند. چارلز دوکرا رهبر محصلان نیازمند که این هشدار را صادر کرد به صدای امریکا گفت که اعتراضات روز جمعه نه تنها موجه بلکه قابل پیش بینی بود.
In fact, the decision which the management has passed is a clear indication that the probably
ما ابتدا باید درک کنیم که مایوسیت در بین محصلان از کنترل خارج شده است. یگانه زبان نگرانی های ناشنیده اغلب امین اعتراضات است، زیرا شما در حال تظاهرات هستید و سعی می کنید که با آن خشم خود را نشان دهید. بنابراین اعتراضاتی که روز گذشته شاهدان بودیم چیزی بود که از قبل پیش بینی می شد.
دکرا مسئولین پانتون را به خاطر بستن آن مقصر می‌داند.
در واقع تصمیمی که اداره گرفته است نشانه روشن است که احتمالاً خود اداره اهلیت کافی برای کنترل شرایط از این نوع را ندارد. این چیزی است که شاید یک میزگیر یا تعهد با در نظر گرفتن نگرانی های مطرح شده توسط محصلان از همه چیز جلوگیری میکرد.
کلفتن کاونگا مسئول روابط عمومی پانتون امزوزو به صدای امریکا گفت که بحث در مورد نگرانی محصلان در مورد افزایش فیس ها هنوز ادامه دارد.
قبل از این که دانشجویان به جاده ها برایند بحث ها هنوز ادامه داشت و حتی پس از آن که طی بیانیه مطبوعاتی فیس تحصیلی افزایش یافته بود بحث ها ادامه داشت.
کنوانی نانخومو رهبر احزاب مخالف در پارلمان ملاوی در ماه جنوری به قانونگذاران گفته بود که حدود 2000 تن از محصلان با دلایل مالی در آستانه انصراف از تحصیلات در مؤسسات دولتی هستند. با این حال رئیس جمهور چاکورا در سخنرانی هفته گذشته خود گفت که حکومت آنچرا که لازم است انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل شود هیچ دانشجوی به دلیل کمبود بودجه کافی تحصیلات خود را ناتمام نگذارد. او اعلام کرد که از پولهای اعانه شده مخارج محصلین نیازمند در پوهنتون‌های دولتی پرداخته خواهد شد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روز شنبه نیروهای امنیتی در ایران اعتراضات را در مناطق کردنشین آن کشور سرکوب کردند و پدر مهسا امینی را برای مدت کوتاه توقیف کردند و اما دوباره آزاد ساختند. ایرانیان در اولین سال روزی یاد بود از مرگ مهسا امینی در شهرهای مختلف جهان به شمول واشنگتن دی سی، لندن، پاریس و برلین به اعتراضات پرداختند. شرح گزارش رویترز در این مورد را همکارم ژیلا نوری تقدیم میکند.
در اولین سال روز یاد بود از مرگ مهسا امینی، روز شنبه نیروهای امنیتی ایران پدر مهسا امینی را برای مدت کوتاهی توقیف کردند و دوباره آزاد ساختند. رسانه دولتی در گزارش از نقل قول مقامات امنیتی ایران گفته است که شمار از افراد آشوبگر و دهشت افغان را بازداشت کردند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید که نیروهای امنیتی امجد پدر مهسا امینی را قبل از رهایی به خاطر برگزاری مراسم سالروز مرگ مهسا امینی هشدار دادند. رسانه دولتی ایرنا بازداشت پدر مهسا امینی را رد کرده است. روز شنبه نیروهای امنیتی ایران در مناطق کردنشین ایران تابعه شدند تا از ایجاد نارامی ها در این مناطق جلوگیری کنند. از سوی دیگر برای یادبود از یک سالگی مرگ مهسا امینی، صدها ایرانی در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده در برابر قصر سفید برای حمایت و اعتراضات پرداختند. مهسا امینی به تاریخ 16 سپتامبر سال گذشته در قید پلیس به خاطر بدحجابی دستگیر شده بود جان باخت. ایرانیان شعارهای بر علیه حکومت ایران سر داده بودند و برخی از حکومت بایدن خواهان افزایش تحریم ها بر ایران شدند.
فکر میکنم همه چیز برای زنان در ایران تغییر کرده است، با وجودی که همان رژیم هنوز هم هست، اما زنان واقعا تغییر کردند.
از سوی دیگر به روز شنبه در برلین پایتخت آلمان شمار از ایرانیان با گروه عفوه بین‌الملل و معترضین چپ‌گرا در اولین سال روز یاد بود از مرگ مهسا امینی با اعتراضات پرداختند.
با آنکه ما بسیار از ایران دور هستیم، هزاران کیلومتر فاصله داریم، ولی او هنوز در قلب‌ها و اذهان ما جا دارد. ما در برابر ملاها تا زمانی که از قدرت کنار بروند مبارزه می‌کنیم.
معترضین در برلین در برابر کلیسای معروف این شهر جمع شدند و عکس‌ها و تصاویر مهسا امینی را با خود عمل می‌کردند. از سوی دیگر شاروالای پاریس در یاد بود از اولین سال روز مرگ مهسا امینی، باقی ولمن شهر پاریس را به نام مهسا امینی نامگذاری کرد. ماه اکتبر سال گذشته کشور فرانسه تابعیت افتخاری را نیز برای مهسا امینی اعطا کرده است. مرگ مهسا امینی 22 ساله در قید پلیس سال گذشته باعث ماها اعتراضات ضد حکومتی در ایران شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در ماه جون دو رهبر داعش را به صفت تروریست های مشخص شده جهانی معرفی کرد. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد شرح داد که دو فرد علیه ایزیدی ها مرتکب خشونت جنسی شده و مسئول ربودن و برده گرفتن زنان و دختران ایزیدی بودند. تامس گرینفیلد گفت مشخص کردن این دو فرد یک اقدام تاریخی بود و برای بار نخست عطف تمرکز بر خشونت جنسی مرتبط با جنگ منجر به وضع تحریم های ایالات متحده شد. ما هرگز مبارزه برای تأمین عدالت را متوقف نکرده و بیش از 2700 زن و کودک گمنام ایزیدی را فراموش نخواهیم کرد. تامس گرینفیلد کشورهای عضو سازمان ملل متحد را ترغیب کرد که کمک مالیشان را به ادارات ملل متحد و شرکای آن که در زمینه فراهم آوری خدمات برای بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت کار میکنند افزایش دهند. وی گفت با عنوان یک مثال، بسیاری از مردم ساکن در کمپ‌های بی‌جا شدگان الهول و زروج در شمال شرق سوریه که برخیشان اعضای خانواده جنگجویان داعش هستند نیز قربانی و بازماندگان خشونت جنسی مرتبط با جنگ هستند. وضعیت در این کمپ‌ها بحران انسانی، حقوق بشری و امنیتی تلقی شده و مستلزم نیاز فوری است تا کشورها شهروندان خود را از این کمپ‌ها بازگردانند. ایالات متحده بازگرداندن جنگجویان بازداشت شده داعش و بی‌جا شدگان ساکن در کمپ‌های الهول و روج را اولویت عمده می‌پندارد. این کار کمک خواهد کرد تا تضمین شود که داعش دوباره در سوریه ظهور نکرده و نیز از نقض بیشتر حقوق بشری جلوگیری میکند. توماس گرینفیلد گفت که ایالات متحده به گونه خاص بر افزایش تهدید تروریسم در سرتاسر افریقا تمرکز دارد. او گفت عمیقا نگرانیم که رشته تصرفات نظامی در ساحل مانع مبارزه با تروریسم در منطقه خواهد شد. ایالات متحده با روش مطابق به قوانین بین المللی با فراهم آوری مساعدت های حیاتی به شرکای افریقایی خود در زمینه اخلال و تحقیر گروه های وابسته به داعش و القاعده ادامه می دهد. می خواهم صراحت بدهم که نیروهای توانمند تنفیذ قانون و خدمات گسترده امنیتی برای جلوگیری و مقابله با تروریسم و افرادگرایی خشونتبار ضروری است. در جنوب آسیا، افغانستان باید دادن پناهگاه امن را به گروه های تروریستی از جمله القاعده و شاخه خراسان داعش دریغ کند که هوای انجام حملات را در سر پرورانده و مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان و پاکستان را به عهده گرفته اند. جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم نباید هوشیاری و بیداری را از نظر بیفکند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
سرپرست صدارت پاکستان راه اندازی عملیات نظامی در داخل خاک افغانستان علیه تندروان را رد نکرده و گفت که هر گونه اقدامات لازم برای دفاع از خاک پاکستان انجام خواهد شد. این مقام حکومت پاکستان همچنین گفته است که به دلیل حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان در سطح دولت با آنها مذاکره صورت می‌گیرد. در این مورد محمد احمدی مصاحبه داشت با آرش یقین، کارشناس امور امنیتی که اینک تقدیم می‌شود.
با سپاس از حضور شما در برنامه، آیا تهدید امنیتی از خاک افغانستان بر پاکستان تا حدی است که پاکستان دست به حمله نظامی به خاک افغانستان بزنه، افغانستانی که تحت حاکمیت طالبان هست، و این حملات احتمالی به نظرتان شامل کدام مناطق افغانستان خواهد بود؟
اگر در حداقل 20 سال اخیر ببینیم، همیشه پاکستان افغانستان تحت فشار قرار داده و به نوع حمله هوایی هم استفاده کرده، در موشک هایی که در کنر آمده و چند ماه پیش نمونی از اونا هست. در دوران جمهوریت هم بارها گویا ارتش پاکستان تانست عملیات های سرمرزی بیشتر در سرمرز انجام بده. این که فعلا در کجا اطلاعات پاکستان از موقعیت گروه تحریک طالبان در جریان است ما نمیدانیم. بسای شده بود که گویا گروهی از طالبان انتقال دادن با هماهنگی با پاکستانی ها از سر مرز طالبان پاکستانی رو دور کردن و گویا به شمال افغانستان آوردن. یک چالش کلانتر میشه، چون که در سر مرزی به نوع چی دولت آقای غنی چی طالبان در این دو سال گویا گفتن مشکلات سرمرزی بوده، در صورتی که واقعا همین بود که پاکستانی ها بارها در داخل خاک افغانستان، حتی اگر مرز دورنده بیس مرز بین المللی بگیریم، بازم حتی در داخل افغانستان هم عملیات های انجام داده بودن. ولی نسبت به این که نه دولت جمهوریت توانایی داشت که در مقابل سر و صدای داشت ولی نمیتونست پاره بکنه و نه به نوع طالبان در این دو سال تانستن واکنش بسیار جدی نشان بدن. خب اگر قرار باشه که در شمال افغانستان مثلا عملیات های انجام داده شه، از تیارهای بیسر نشین، از عملیات هایی که بسیار دشوار می سازه، چون که دیگر سر مرز نیز داخل خاک افغانستان است، گویا طالبان هم مجبور هستن واکنش نشان بدن. من باوری به این که آیا واقعا ما در یک جنگ وسط پاکستان و اینا رو میبینیم ندارم. من فکر میکنم بیشتر یک چالش داخلی شده و چالش امنیتی و یک چالش سیاسی هم در پاکستان تحریک طالبان شده و به نوعی هیچ هر دولتی که سر قدرت بیایه پروسه صلح هم گویا جواب نداده با طالبان پاکستانی وسط دولت پاکستان و به نوعی مجبور است همو زبان تند استفاده کنه و به نوعی هم دری هم شک نیست که تحریک طالبان در افغانستان وجود داره.
با واکنش طالبان شما اشاره کردن، به نظرتون طالبان که به حمایت سیاسی پاکستان نیاز دارد در برابر هر گونه حمله احتمالی پاکستان در خاک افغانستان چه خواهد کرد؟
خب اولین کاری که میشه در سر بندر مرز و اینا شما میبینین که زد و خوردهای کوچک انجام میگیره، یک نفر دو نفر سه نفر از دو طرف کشته میشه و به نوعی گویا انمی را طالبان دستاورد کلان نشان میدن که ما رفتیم سر پاکستانی ها حمله کردیم، مثل چنانچه که در ایران می کار کردن در دفعه قبل کردن. این واکنش های کوچک است، ولی در سوشال میدیا و در دنیا در فضای مجازی متاسفانه دستاوردهای کوچک میتونه همیشه بسیار کلان نشان داده شه و گویا بیشتر واکنش های در فضای مجازی خواهیم داشت تا اینکه واقعی.
حالا این تنش بین حکومت طالبانی که متکی به نیاز و به رسمیت شناختن هست، چقدر فکر میکنن که تأثیر منفی را در رسمیت شناختن طالبان خواهد گذاشت؟
ببینید مربوط به این میشه که قرب چی نتیجه میرسه و من فکر میکنم که در دراز مدت بالاخره امریکا هم طالبان را میپذیره اگر آقای بایدن به دل سیاسی فعلا نپذیره، حال بعد از انتخابات 2024 یا او برنده شوه و یا آقای ترامپ یا دسانتس برگرده به کاخ سفید، پروسه طالبان به رسمیت شناخته میشه. ای که امکان داره که مثلا یک چینر بخواین که اول به رسمیت بشناسه، بعد از او منطقه ایستایسته به رسمیت بشناسه، بعدن غربی ها به نوع بهانه کنن که خب همه دنیا شناخته، ما هم مجبور هستیم. ای در او پروسه فعلا که به سمت پیش میریم. من فکر نمی کنم که پاکستان به تنهایی خود بخواه مثل در این نوعت که او سعودی امارات و پاکستان و گویا پاکستان اولین کشوری بود که اونا رو پذیرفت این ریسک بگیره، به دلیل از اینکه حال تحریک طالبان هم گفتم به نوع خود کلمه طالبان و طالبان پاکستان و طالبان افغانستان گویا یک کلمه است، هنوز هم در داخل پاکستان هنوز واکنش ها هست، خصوصا بحث مسائل حقوق زنا و اینا هم هست. فراموش نکنیم پاکستان در یک دولت بالاخره سیکولارتر هست، خانما جزو نظام هستن، برایشان بسیار مشکل است که بخواهن یک دفعی بپذیرن.
یقین پاکستان به غیر از حمله نظامی در داخل خاک افغانستان چی گزینه دیگر برای اعمال فشار بر طالبان در توقف فعالیت های گروه دشت افغانی که ادعا کرده در خاک افغانستان داره میتونه داشته باشه؟
خب بیشترین چیز ببینین بس مهاجرت، فراموش نکنیم بس وقت اقتصادی افغانستان بالاخره چالش است از نگاه یک کشور است که در به نوع رای خروج نداره، اینا همه چیزهایی است که در پیش پاکستان وجود داره. نمونه شمیز که مثلا بندر برای هر مدتی که بستش روزانه خسارات اقتصادی، فشار اقتصادی بالای طالبان میایه، اینا ها همگی هست. و ای که خود تئوری بیسرنشین پاکستانی که مثلا بیایند از خاک افغانستان بیایند، خود از این همه روزه برای دولت طالبان، گروه طالبان یک چالش به وجود میآید که اینا گویا اراضی افغانستان نفت کردن پاکستانی‌ها و ایش نو اینا کار کردن نمیتونن، یعنی کوچک بودن از اینا رو نشان میده. بنان فشارهای داره پاکستان، از همه بیشتر توانایی داره و گفتم مهاجرین هم یک تهمه است که میتونه میشه فشار به سرتون بیاره.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش داشته باشید.